أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سوره مبارکه ممتحنه که ملاحظه فرمودید از اول با تبری شروع شد. در اثنای این بخش از سوره وجود مبارک خلیل خدا را اسوه قرار داد. فمود قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه. انبیای ابراهیمی اعم از مسلمان ها و کلیمی ها و مسیحا یک اسوه مشترکی دارند. این اسوه مشترک باید این کارآمدی را داشته باشد که برابر این سوره عمل بشود. در این سوره فرمود کسانی که شما را از سرزمینتون بیرون کردند و بیرون میکنند که به صورت فعل مضارع ذکر شد که مفید استمرار است، یخرجون الرسول و ایاکم، با اینها مبارزه کنید. این مطلب اول. جریان بیرون کردن از سرزمین به عنوان تمثیل است و نه تعیین. این مطلب دوم. اگر کفار مردم مسلمان یک سرزمین رو در همون سرزمینشون یذبحون ابناءهم باشد، مشمول این آیه است اصل سوم. فرقی ندارد الان اونچه که برای فلسطینی های محروم می گذرد که یخرجون هم من دیارهم، یا این یمنی های مظلوم می گذرد که یذبحون ابناءهم و نساءهم فی دیارهم، فرقی نمی کند. اون چی که به عنوان کنگره های بین المللی قرآن مطرح است، در این حال که تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، قرائت قرآن، تفسیر مفهومیش، همه اینها برکت است، عمده عمل به پیام این قرآن است که به مسیحی‌ها، به یهودی‌ها، به مسلمان‌ها میگوید که به فکر یمن و فلسطین باشید. اینه که اخیراً حضور رهبری آمدن همین پیام را دریافت کردن. این میبینید این یخرجونه که فعل مضارع است از گذشته یه خبر نمیدهد که این طور نیست که قرآن معاذ الله قرائتش مونده باشد که اون چرا که فرعون پلید میکرد الان بدتر از اون رایه دی در باره یمنی ها میکنن. اینا یذبحون ابناءهم و نساءهم و یقتلون رجالهم. اونا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بودن. اما اینا وقتی بمب میریزن زن و بچه هر دو رو یک جا میکشن دیگه. این که تکرار فرمود یک بار در آیه 4 فرمود قد کانت لکن اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. بعد در آیه 6 فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. کسی که به امید قیامت به سر میبرد باید راه خلیل حق را طی کند. کسی که میگوید بر خدا توکل میکنیم و موحدانه سخن میگوید باید به خلیل خدا اتصال کند. میبینید پایان آیه 4 هرچه هست توحیده. ربنا علیک توکلنا نه توکلنا علیک. این تقدیم جار و مجرور مفید حصر است در این 3 جمله. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اصرار این 3 جمله که موحدانه با خدا سخن میگویند نشانه آن است که کسانی به خلیل حق سلام الله علیه تأسی دارند که موحد ناب باشند. اگر شما برید این کنگره های بین المللی هر ساله هست اما همچنان یذبحون ابناءهم و نساءهم که بدتر از کار فرعون است تو یمن میگذرد، بدتر از کار فرعون تو این جریان غزه و امثال غزه میگذرد. حالا یخرجونه در جریان فلسطین است که بیش از 60 سال است که اینا را از سرزمینشون بیرون کردن. یذبحونه هم الان چند سال است که در یمن اینها مطرح است. غرض این است که قرآن یک کتاب حیات بخش است که جامعه اسلامی را برای همه به رهبری خلیل حق سلام الله علیه دعوت می کند. فرمود اینا می گن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. خدایا اینا هر کاری که می خوام بکنن رو مسلمان آزمایش می کنن. فتنه یعنی آزمایش دیگر. این که طلا یا نقره را میذارن تو کوره ببینن که خالص است یا خالص نیست، این رو میگن فتنه دیگه، یعنی آزمایش کردن. فرمود ما را آزمایش میکنن این کفار، ما را مورد آزمایش اینا قرار ندید که درباره ما مسائل خودشون را آزمایش بکنن. این سلاح‌های کشتار جمعی را تو کشورهای اسلامی آزمایش میکنن، یا به یمن میدن یا به غزه میدن. اینا میبینید این دستور تازه است. اگر درباره فرعون فرموده بود یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم تو کنارش بود، اما وقتی بام رو مسلمانای یمنی میریزه هر دو است، یذبحون ابناءهم و نساءهم. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا که آمد درباره مسلمانایی که نزدیک 70 سال آواره شدن همین است که اونا را از سرزمین بیرون کردن. پس فرمود معیار اینه و تمام این شرور هم مال استکبار است و صهیونیست دیگر. اینه که فرمود شما باید مبارزه کنید. یک، با کی مبارزه کنید؟ دشمن اصلیتون استکبار و صهیونیست است. دو، اما کسانی که احتمال پیروزی معنوی میدید که ممکن است دوباره برگردن، نسبت به اونها نهی نشود. اونها ممکنه برگردن به ایمان بیاورن، اما مادامی که ایمان نیاوردن البته حکم کفر برشون باره. اینه که در آیه 5 فرمود ربنا لا تجعلنا فتنة، که رو ما آزمایش بکنن، کشورهای اسلامی بشه مش آزمایشگاه اونها، این سلاح ها رو اونجا آزمایش بکنن. وغفر لنا انک انت العزیز الحکیم، عزت مال توست، حکمت مال توست، و اگر کسی را بخوای عزیز کنی روی حکمت عزیز میکنی. هیچ کس بی جا عزیز نمیشود، هیچ کس بی جا ذلیل نمیشود در دستگاه الهی. آیه 6 تکرار آیه 4 هست با یه عبارت دیگری، لقد کان لکم، که لام هم اضافه شده، فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. اگر کسی به امید آینده است باید راه خلیل الهی را طی کند. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و من یتولى. ای کسی به جای تبری تولی کند، چون مستحضر دینی که ما آموختن اصولی دارد و فروعی دین، در فروعی دین اونجا از نماز و روزه و خمس و زکات اینا شروع میشه، پایانش تولی و تبریه. اینا جز ارکان فروع دین است، اون عقیده ها جز اصول دین است. اما تولی و تبری که به کی علاقه داشته باشیم به کی علاقه نداشته باشیم، از کی بیزار باشیم، به کی دل ببندیم، این جزء فروع دین ماست دیگر. به استکبارش، به صهیونیستش نسبت به اینا باید تبری داشت، به آل سعودش تبری داشت. اینایی که نسبت به مسلمان ها یقتلون هست، یذبحون هست و مانند اون باید تبری داشت. فرمود اگر کسی به جای تبری تولی داشته باشد، خدا بی نیاز است یک، و تمام نعمت ها مال اوست، به او محمود مطلق است، عده هم او را حمد می کنند، امن شن لا یسبح و حمده. این دو، حالا شما به جای تولی کردی نسبت به کفار، آسیبی نمی رسانید. نسبت به افرادی که در مکه بودن، اونایی که یخرجوکم بودن، هیچ ظاهر و علا اخراجکم بودن، دید مسلمان ها که تو مکه بودن هیچ کدوم از این کارها رو نکردن، دین دستور نمیدهد که شما به اونها دشمن باشید، بلکه در آینده وسیله فتح مکه اینا مسلمان بشن و هر حال میتوانید با اونها یه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم به حسب ظاهر موده، نه این که حالا اینا بانک کافرن موده داشته باشید که بگیم این آیه نسخ شده است به آیه فقتل المشرکین، نه، اینا بر میگردن بعد از فتح مکه مسلمان میشن دیگر، به استثنای اموی ها و امثال ها که تو بیانتون دورانی هستمی سلام الله علیه هست که اموی اینا زندگیشون رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا لحظه اسلام نیاوردن، ما اسلمو بل استسلمو، اینا بعض این که مجبور شدن اسلحه ها را از فتح مکه زمین بگذارن، مستسلم شدن، نه مسلم، باطنن کافر و ظاهر مسلمان و همون هم نفاق خودشون داشتن. لذا زندگی ابو سفیان، معاویه و امثال اینها رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا یه لحظه ایمان نیاوردن. وغلظ علیهم، این جهاد فرهنگی و فکری و امثال ذلک است با وغلظ همست، وگرنه با منافقین که جبهه جنگ تشکیل نمیداد. یعنی تبری نباشه، تبری باشه یک، پیشنهادا اینا رو قبول نکن دو، اینا رو نفوذی قرار نده سه، با اینها پیوند دوستان مؤمنانتون برقرار نکنن چهار، اینا وغلظ علیهم است. در بعضی از آیات دارد که کفار و مشرکین باید از شما بترسن، خب مستحضر این امر غایب امتثال پذیر نیست، یعنی نسبت مشرکین چه امر حاضر باشه چه امر غایب باشه که باور ندارن. این امر غایب به مشرکین، امر حاضر به مؤمنین است، یعنی یا ایها الذین آمنوا طوری زندگی کنید که کفار از شما بهراسن، نه حمله کنید. وقتی شما مثل یک سلسله جبال نفوذ ناپذیر بودید، خب اونا میترسن، هیچ عاقلی با بیل و کلنگ به جنگ قله دعوت که نمیده که. این که امر غایب، یعنی امر غایب، امر غایب یعنی کفار باید از شما بترسن، یعنی چی؟ یعنی طرزی باید مثل سلسله جبال باشید که دیگری طمع نکنه دیگه، وگرنه او نه با امر حاضر تحریک میشه نه با امر غایب. چند بخش از قرآن کریم به امر غایب دارد که حتما اونا باید از شما بدرسن، نه شما حمله کنید، اونقدر باید شما مستحکم باشید که کسی حواسی حمله نکنه. همین این خذو حذرکم از این قبیله و خذوا ما آتیناکم بقوه از این قبیله، اعد لهم ما استطعتم من قوه از این قبیله، طوری باشه که کفار قدرت حمله نداشته باشد. همین، کسی به شما نگفته حمله بکنید که، شما که مأمور حمله نیستید که، شما باید بی‌طرفی زندگی کنید با استقلال و امنیت، اما کسی به خودش اجازه برهم زدن نظمتون امنیتتون نداشته باشد. وگرنه امر غایب و کفار یعنی چی؟ اونا باید از شما بترسن. این قابل امتثال نیست. این که در تعبیرات آیات با صورت امر غایب دارد اونا باید از شما بترسن، یعنی شما باید مثل سلسله جبال البرز باشید. هیچ کس به جنگ قله دامت با میل و کلنگ نمیره دیگه، و قله دامت هم کاری با کار کسی ندارد جز منشأ برکت. واقع نظام اسلامی هیچ کاری با بیگانه نداشت جز منشأ امنیت و برکت و رفاه و ادب و اخلاق دیگه، چی کاری با کار کسی نداشت که. بالاخره تهدید دیگه که ذات اقدسی را دارد، می فرماد به اینکه اگه کسی به جای تولی داشته باشه به دین آسیب نمی رساند، به خدا آسیب نمی رساند، برای اینکه ان الله هو الغنی الحمید. اما در بخش دیگر فرماد که اثر تلخ این تولی به خودشون برمی گرده. آیه 9 دارد که من یتولام فاولئک ظالمون، دیگر این ظلم دامنگیر همین هاست که به جای تبری تولی دارن، یقینا دامنگیر اینا میشه. اون که هست، ولی منظور این که این کسی که تبری را به تولی تبدیل کرده است، قرآن کریم نرم نرم او را تربیت میکند. یک وقت میفرماد که خدا بی نیاز است، یعنی حالا برفرض شما به جای تبری تولی کردید، ضرری به خدا نمیرسونید. در آیه 9 فرمود به من یتولام فاولئک الظالمون، فرمود عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. برخی از مفسران خیال کردند که این آیه با آیه ایتون وجدتموهم و مانند آن این نسخ شده است. سخن از نسخ نیست، این تغییر موضوع است، تبدل موضوع است. وقتی در فتح مکه اینا اسلحه را زمین گذاشتن و ایمان آوردن یا به حسب ظاهر تسلیم شدن، دیگه جنگی در کار نیست. نه اینکه اینا در حالی که محاربند با اینا دوست باشید تا ما بگیم نسخ شده است با آیه نیست و وجدتمو، از اون قبیل نیست، نسخی در کار نیست. دوستی البته با کفر جمع نمی شود. یه وقت است ما میگن نسبت به اونا احسان کنید، این میشه، محبت بکنید میشه، کمک بکنید میشه، اما دوستی برابر همون آیه سوره شورا که این ظرف مستقر است، دوستی ما یک جا مال قرآن و عصرت است، دیگه دوستی زائدی نداریم که به دیگری بدیم. الا المودت المستقرت فی القربا، ما دیگه دوستی زائدی نداریم بین اون بدیم که. اما احسان کردن، خیر رسوندن، شما بینید دین رحمت و برکت است. تو کتاب وقف ملاحظه فرمایید مسئلتون، آیا کسی میتونه مال را وقف بکنه برای سگان گرسنه؟ خب بله، سگه نجس العینه. شما دارید مال را وقف بکنید که اگر این سگ صاحبی نداشت گرسنه بود یه تکه نوبش بدن، گوش بش بدن. این دینه. این دیگه اجازه میده حالا ما فقیر داشته باشیم و سرزایی داشته باشیم. البته صدقات واجب معیار خاص خودشون دارن، زکات واجب معیار خاص خودشون دارن. اما یک کسی مال خودش رو وقف کرد، گفت بخشی از مال من را یا سرس من را بدید به یهودی های گدا، کلیمی های گدا که تو این کشور زندگی میکنن. کشور بالاخره کشور علی و اولاد علی است. این شعران صحیحه دیگه، فعل معصوم حجت دیگه. متاسفانه اون ایام 24 و 25 ذیحجه به سادگی میگذرینیم، جریان مباهله اونه، جریان آیه هل عطا اونه. چند بار تو همین بحث تفسیر اشاره شد، ببینید وقتی اهل بیت رو شما معرفی میکنید وسیله قرآن کریم، میگن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب خیلی ها این ضمیر حبهی را به تمام برمیگردونن، اونایی که ابراری فکر میکنن، ولی اونایی که مغربینی فکر میکنن این ضمیر حبهی را به الله برمیگردونن. لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر میشه، الله همه جا حاضره، لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر بشه تا بگی مرجع نداره. بالاخره اینها یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین و یتیم معناش معلومه. شب سوم به اسیر دادن. اسیر کی بود تو مدینه؟ ما تو مدینه مسلمان اسیر نداشتیم که. اینا در جنگ بدر و غیر بدر همین مشرکینی که علیه اسلام جمعی زنگیدن، گاه اونا از ما شهید میگرفتن، از ما اسیر میگرفتن، گاه یا ما از اونا میکشتیم، از اونا اسیر میگرفتیم. این مشرک بود، بت‌پرست بود، در جنگ با مسلمان اسیر شد. حضرت میفرماد به این که بلو اسیر است، الان که کاری با ما ندارد که. تو کشور ما یک بت‌پرست اسیر نباید گرسنه باشه. اومد شما دلتون میخواد با این بیکاری و با این بی اشتغالی مشکل پیش نیاد. اومد ما بگم شیعه هستیم یعنی چی؟ اگر هر سه نفر از همین قبیل بودن، مثلا یتیم بود، مسکین بود، مثلا بی سرپرست، اینا خب بله میگفتیم به این که اینا مسلمان است. اما وقتی یک مشرکی در زمین ما فرمود بالاخره الان اسیر شماست دیگر، الان که اسلحه به دست نیست، اونم اون علی اولاد علی سلام الله علیه، اونم اون روزی گرفتن، اونم اون جور قرض کردن، و اون از تاریخ دیگه دومی ندارد دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. تلاوتش برای آدم دشواره، چه رسد به تفسیر و عمل کردنش. خب اینا که هم میدونستن که این کیه، که خدا هم خبر داد به اینها، اینا میدونستن چه خبر دیگه. جمعیت مدینه اون روزم زیاد نبود که حالا نه اسرار نشناسن، اسیر هم زیاد هم که نبود. خب شناخته شده بود، اگه میمد در خونه معلومه که این کیه دیگه. این رو میگه نباید گرسنه باشیم ما. بعد این خدا با این دین به ما میگوید راه خلیل حق را طی کنید. اون وقت ما نه فلسطین مظلوم خواهیم داشت، نه یمن مظلوم که هر روز اینجور میشه. بعد از اون طرف ما کنگره های بین المللی قرائت قرآن داریم، اون باز درجاش محفوظ باشه همراه با این عمل. غرض این است که ما یه حلقه مشترکی با یهودی ها داریم، با مسیحی ها داریم، با همه آزاداندیشان دنیا داریم، که بالاخره خلیل حق همه بت‌های آزری بشکست به تعبیر جناب سعدی. این خلیل حق دیگه، اینه دیگه. و این مشترک بین همه انبیای ابراهیمی است، یعنی بر یهودی ها واجبه، بر مسیحی ها واجبه، بر ماها واجبه، که هم به داد فلسطینی های به غزه برسیم، هم به داد یمنی ها. فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. گاهی میومدن سوال میکردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما یه فامیلی داریم، ارحامی داریم، مادر ما، برادر ما، اینا تو مکه هستن، میتونیم؟ فرمود اونایی که کاری نکردن مثل شما، نه شما را اخراج کردن، نه در اخراج شما کمک کردن، نه دستشون بر نیامد، خب نائب ندارد ان تبرهم و تقسطوا الیهم. اینا کفاری هستن که کاری علیه شما نکردن. اما کفاری که هر روز یا فلسطین رو یا یمن رو یا امثال ذالک یا علیه ایران توطئه میکنن، اون محور شرارتن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، نسبت به اینها برونهی کنید، و تقسطوا الیهم، چون رعایت عدل واجب است نسبت به کافر. حالا کسی میخواد به یک سگ ظلم بکند، مگر میتونه؟ حرام یعنی حرام دیگه، کاری با نما نداره، داره میره، آدم بی خود سنگ بگیره بهش بزنه یعنی چی؟ شما این فتاوای مراجع نکنید، آیا ظلم به سگ جایزه؟ یه وقت است که موذیه، خب بله، قبلا یوزی باید او رو تردش کنید، اما کاری با که کسی ندارد. یا سگ گله است، یا سگ باغ است، برای حراست او رو دامه کردن، کاری با آدم ندارد. آیا شرعن جایزه کسی سنگ بگیره بنا بزنه؟ ظلم به سگ هم گفتن حرام است. خب اگه کسی احساس خطر میکنه بعد فرمود ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، مثل استکبار و صهیونیست، مثل آل سعود، و اخرجوکم من دیارکم. الان این آیه الی یوم القیامه باید عمل بشه یا نه؟ وگرنه اگر مدرسه صدر اسلام بود که همشون رخت بربستن که، و چگونه ما به ابراهیم سلام الله علیه تعصیه کنیم؟ این آیه آیه روز دیگه. استکبار و صهیونیست همین مال آیه 9 دیگه. حالا او رو خودشون باید توضیح بدن که آیا به نفع بود یا نبود، به اجازه رهبری بود، یه قراردادی بود. و در صدر سوره مبارکه توبه هم فرمود به این که مستقام لکم فستقیم لهم، قرارداد بستید به قراردادتون عمل بکنید و اگر اونها نقض کردن شما هم نقض بکنید. فن بز الهیم علستوا، اون که بدون اجازه نبود. خب حالا اون هم خلاف کردن، هر کس که به شرعیت عمل نکرد بگر. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، با اینها هرگز شما رابطه نداشته باشید. مبادا دوست اینها باشید، برای همیشه با اینها توری داشته باشید. ان تولوهم، و بدانید که اگر کسی خدای ناشرده تحت ولای اونها بود، یک، یا نسبت به اینها به جای تبری تولی داشت، دو، نه تنها ما آیه 6 را داریم هو الغنی الحمید، بلکه میگیم که اولئک هم الظالمون. و اگر کسی خدای ناکرده ظالم بود، طبق تعبیر قرآن کریم مورد انتقام الهی است که اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.